بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که مبحثی مستقل برای بررسی ابعاد سیاق مناسبه و به همین دلیل باب و فصل مستقلی را که در تنظیمی که ما اینجا پیش رفتیم فصل پنجم میشه به سیاق اختصاص دادیم، الفصل الخامس فی السیاق. مقدماتی و نکاتی جلسه قبل عرض شد و طی چند جلسه مقدار با صبوری بریم جلو و ببینیم در بحث سیاق چه باید گفت و مقوله سیاق در تعمیم، تزییق، تغییر معنا، قرینیت برای معنا و شکل دادن به معنا در کلام چه نقشی داره. اشاره شد که اولا به این که بحث سیاق هم در تفسیر مورد توجه نسبتاً وسیع و گسترده است، هم در اصول و فقه و فهم روایات از منظر فقهی مقوله سیاق بارها مورد توجه قرار گرفته. البته این بحث از طرف دیگر یه بحث جدیدی هم نیست. مقوله سیاق به خصوص در تفسیر از همون قرون اول در کلمات رواج و شیوع داشته و در خیلی از موارد مفسرین به خصوص به سیاق تمسک میکنند و یا فقها و اصولیین همینطور، و از این جهته که یک بحث جدیدی هم نیست. و البته ما وقتی که به مفسرین و همینطور فقها بپردازیم خواهیم دید که اینا توجهشون به سیاق متفاوته. بعضی ها سیاق و دلالت های اون و قرینیت اون رو خیلی مهم میشمارند و دائره اون رو هم وسیع میدانند و ظهور اون رو هم در قیاس با ظهورات دیگر بسیار محکم میدونند و خیلی از موارد میگن مقدم است بر ظهورات دیگر، و کسانی هم به این حدت و شدت با سیاق مواجه نمیشوند، بلکه سیاق را یه قرینه معمولی تلقی میکنند. گاهی هم هست که نه، سیاق را اصلا خیلی ضعیف تفسیر میکنند و کم به اون توجه میکنند. بنابراین در هم در مفسرین هم در فقها و اصولیین طیفی از مواجهه های متفاوت با سیاق شاهدیم. مواجهه هایی که سیاق را در جایگاه خیلی بالایی می نشانند، براش قرینیت قوی قائلند، در تعارض با قرائن دیگه اون رو مقدم می دارند، تا دیدگاه هایی که نه، به این قوت و حدت و شدت اون رو ارزیابی نمی کنند و می رسه تا این طرف طیف که سیاق رو یه قرینه ضعیفه می دونند که باید با مجموعی از مسائل جمع بشه تا ظهور ساز بشه و مورد اعتماد از لحاظ ظهور قرار بگیره. یه نکته دیگر هم اینجا عرض بکنیم و اون این که یه مقداری این بحث سیاق و عدم سیاق رنگ مذهبی هم گرفته، یه مقداری. و اصلش هم اینه که ما برخی از آیات مهم ولایت و مقامات ائمه اطهار در قرآن داریم که از اون بافت آیات بیرون اومده، از اون سیاق جدا شده. آیه تطهیر اینطوره که آیه تطهیر در میانه آیاتی است که مربوط به زنان پیامبره. انما یرید الله لیذهب عنکم اهل البیت لیوزمعنکم رئیس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا وسط آیاتی است که مربوط به زنان پیامبره. و اینجا در حقیقت مفسرین عامه که به اون مقامات ولایت قائل نیستن گویا به سیاق خیلی توجه میکنن، برای اینکه آیه رو از اون بافت بیرون نبرن و بگن همون تو همون بافته و بنابراین معنای خاصی رو افاده نمیکنه برای گروه خاصی غیر از زنان پیامبر، ولذا اینا یه جوری سیاق رو مهم میدونن. مثلا آیه تطهیر اینطوره، آیات مربوط به غدیر هم اینطوره در سوره مائده. شما چه الیوم یأس الذین کفروا چه اون یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک، اینا رو ببینید با قبل و بعدش خیلی مسانختی نداره و گویا یک تک آیهی میانه یک منظومهی قرار گرفته و از اونها جدا داره یک مطلبی رو میفرماد. این بیرون آوردن اونها از سیاقه. آیه ولایت، آیه تطهیر اینطوره، آیه غدیر اینطوره، بعضی آیات دیگر ولایت هم از همین قبیله، البته همش اینطور نیست ولی بعضش اینطوره. و این هم یه چیزیست که فل جمله دخالت داشته در اون گرایش های بها دادن به سیاق در استظهار یا کم شمردن اون، و از این جهته که در عامه در متقدمین احتمالاً یه مقدار توجه بیشتره به سیاق، ناشی از اینه که این آیات رو هم میخوان ببرن تو همون بافت کلی اون سوره و مجموعه آیات و از دلالتش برای بحث خاص ولایت و اینها جدا بکنه. و در نقطه مقابل گویا برخی از مفسرین شیعه به همین دلیل و با همین انگیزه سیاق رو خیلی مهم نمیدونه، سیاق رو خیلی مهم نمیدونه. اینم گویا یک چنین رابطه‌ای با بحث‌های کلامی و اعتقادی برقرار میکنه بحث سیاق. در متأخرین شیعه البته اینطور نیست، مثل مرحوم علامه اونها به سیاق خیلی توجه دارن و اینم رو مانع از اون تفسیر آیات ولایت اونها نمیدونن. بالاخره سیاق هم یک دلیل، یک قرینه است، ممکنه قرائنی بیا سیاق رو به هم بزنه، مانعی نداره اون که نیست. منتها من میخوام بگم که یه جوری گویا اونم تو این تأثیر و مایی داره در این دو گروه شدن، تفاوت شیعه و سنی در اهتمام به سیاق. فل جمله این آیات، آیات ولایت بی تأثیر و بی نقش نیست. البته واقع مسئله اینه که این اصلا این بحث با اون ربطی نداره، یعنی ربطی که داره ولی اینجور نیست که اگر کسی قائل به سیاق شد باید این آیات ولایت، این چند تا آیه را از بحث ولایت ببره بیرون و اگر کسی قائل به سیاق نشد اون وقت بگه که نه اینا ولایته. برای اینکه حتی ما اگر قائل به سیاق هم بشیم بدون تردید جاهای قرائن محکمی میاد میگه این سیاق به هم خورد، هیچ مانعی نداره. تندترین نظریه هم در اعتبار سیاق ما داشته باشیم، باز هر سیاقی میتواند با یه قرائن قوی تر به هم بخوره، هیچ مانعی نداره. همونطور که اگر هم قائل به نفی سیاق بودیم الزام نداره که اینجاها بگیم که حتما به آیات مربوط ولایته، کمی کار رو راحت تر میکنه ولی اینجور نیست که تلازم داشته باشه. بله، یعنی یه قرائنی میاد که میگه که این از این بافت جداست دیگه، اما قرائن معارضی میاد و اون رو جدا میکنه. و این هم برابر این یه ارتباطی بین اون بحث کلامی و اعتقادی و این مبحث وجود داره در مقام اثبات و جریاناتی که شکل گرفته، ولی واقعا اینا با هم تلازمی ندارن، ثبوتن اینا با هم تلازمی ندارن. برای اینکه همونطور که اشاره کردم ممکنه تندترین نظریه رو در باب اعتماد به سیاق کسی ابراز بکنه، در این حال میگه یه جاهایی ما با قرائنی این بافت رو متفاوت میدونیم، حالا به تعبیرش اینه که حتی ممکنه کسی بگه خود اینم یه سیاقیه، یه چیز جدایی از اونه. حالا سیاق هم نگیم، بالاخره قرائن قوی میاد میگه که این در بافت مجموعه نیست و اون آهنگ رو نداره. همونطور که در همین آیه شریفه تطهیر هم اینطوره دیگه، زمائر همه مؤنث و مؤنث و مؤنث، یه دفعه اومده انما یرید الله یذهب عنکم الرجس اهل البیت، عنکم آمده و کاملا حس میکنه آدم یه چیزی جدا شد، مثل این که از اون قافله این جدا شد. این هم یه نکته ایست که توجه به اون بد نیست. خب از لحاظ لغوی هم که حالا سیاق و اینا رو بحث کردیم، اون چی که از لحاظ اصطلاحی می شود سیاق را تفسیر کرد، در واقع ما باید بگیم سیاق اون بافت و آهنگ و اون جریان حاکم بر مجموعه جمله یا کلام یا کلماته، اون حالت کلانی که بر اون حاکم میشه و بافتی که بر اون حاکم میشه، اون مثلا سیاق نامیده میشه. منتها اون بافت همیشه بله اون بافت تحت تأثیر مفرداتی است که این ترکیب را شکل دادند، و اینکه یکی از مفردات مثلا قوت بیشتری داره. بنابراین سیاق همون بافت یا ترکیب ساختار کلیست، بافت کلیست، آهنگ کلیست، اینا تعابیری است که در این کلمات هم آمده که بر جمله حاکمه و موجب این میشه که بخش‌هایی از این کلمات یا جمله ها معانی خاصی پیدا بکنه. اینجور چیزی حالا در سیاق میشه گفت. حالا اینا خیلی مهم نیست اینجا. ما مباحثمون رو در باب سیاق با تأملات فراوانی که اینجا اونجا شد و مراجعاتی هم که انجام شد در 4-5 بحث قرار میدیم و اونا رو یک به یک تعیین تکلیف میکنیم تا بتوانیم به یک جمع‌بندی مناسب در بحث سیاق برسیم. اولین مبحث در بحث سیاق این است که این بافت یا آهنگ یا سیاق ماشه اتف سمهی که ما میگیم در چی جاری میشه، اون موضوع و متعلق این سیاق چیست. گاهی هست که سیاق را ما در یک جمله و گزاره پیاده میکنیم و متعلق سیاق میشه این کلمات، کلماتی که در یک جمله قرار گرفتن. این یک مصداق سیاقه، میگیم سیاق این کلام این است، کلام این جمله را با جمله های دیگر مقایسه نمی کنیم. تو درون یه جمله میگیم که عرض شود که این کلمه و اون کلمه با هم که ببینید تو این بافت معناش اینطوری میشه. اینجا بافت یا ساختاری است که در یک جمله دیده می شود در مقایسه این کلمات با هم دیگه. این یه نوع بافته که در اینجا ما اصلا از جمله و یک کلام و قضیه بیرون نیامدیم، تو درون یک جمله و قضیه میگیم این کلمات با هم یک همخوانی دارند یا این کلمه اونو اینجوریش میکنه. این یه نوعه که در اینجا وقتی میگه حرمت علیکم امهاتکم، میگه بافت این قضیه اقتضایی میکنه که یعنی حرمت علیکم امهاتکم یعنی نکاح، امهات و کذا و کذا که برها شما حرام شدن. همینجوری معلوم نیست یعنی چه حرام شدن، مطلق همه چیزش حرامه، هم نکاح هم نگاه هم همه چیز هم اینا، یا اینکه نه نکاح حرامه، این یه نوع سیاق و بافته که میگه حرمت علیکم امهاتکم، یعنی حرمت علیکم نکاح امهاتکم، ازدواج با اونا حرامه، استمتاع حرامه است. این در اینجا بافت آمده در درون یک جمله وضع جمله رو مشخص میکنه. حالا این چه نقش ایفا میکنه این بافت و میتواند تعیین یک مقدری باشه، نمیدونم حمل معنا از حقیقت برای مجازی باشه و امثال اینها. حتی اونجایی هم که قرائن مجازیه که میگه رأیت اسدن یرمی، همینطور اگر رأیت اسدن بود یه معنایی بود، ولی تو این بافت رأیت اسدن یرمی که قرار میگیره، میگه این رأیت اسدن یرمی یعنی همون رجل شجاع. یا وقتی که میفرماد که فسأل القریه که میگه، این فسأل اگر باشه معناش، اگر قریه باشه معناش معلومه، فسأل هم باشه معلومه، اما وقتی تو جمله که میاد میگه فسأل القریه، میگه که این حتما یه چیز افتادگی داره، یعنی فسأل اهل هذه القریه. اینا بافتیست در درون یک جمله. بسیاری از این مثال هایی که در دلالت اقتضا در اصول بعد از مفاهیم زده شده یا قرائنی که در باب مجاز و امثال اینا میاد، همه به این مسئله برمیگرده. میگه این ریخت، این بافت، این ساختار، این ترکیب جمله رو که بیارید تو این ترکیب، اون چی که در حالت تجزیه یه جور دیگه معنا میشد الان یه جور دیگه میشه. که مثلا در همون دلالت اقتضا بخشی از این مثالهایی که تو اصول فقه و اصوله از همین قبیله، فسأل القریه است، نمیدونم عرض شود که همین حرمت علیکم امهاتکم، رفع عن امتی ما لا یعلمونه، میگه رفع عن امتی ما لا یعلمون. این که میگه معنای اولیش که معقول نیست که رفع ما لا یعلمون، این که رفعه نیست، واقعا وجود داره جهل ما لا یعلمون. پس رفعه یه چیزی، اون چیز هم حالا باز با یک مناسباتی میگه اون چیز هم مثلا عذابه یا هر چیز دیگری. در این شق اول که سیاق در درون یک قضیه است، بافت داخلی یک قضیه میبینه که تشکیل از مبتدا و خبر رو نمیدونم امر و فعل و فاعل و مفعول و امثال اینا شده، یه جمله خبریه که تشکیل از مبتدا و خبر شده، یا جمله فعلیه که تشکیل از فعل و فاعل و مفعول و قیودش شده. میگه اینا رو که با هم ببینید یه مدلولی پیدا میکنه که اگه جدا بود اونا نداشت. این یک مفهوم سیاقه. اینجا ما سیاق رو اومدیم در یک جمله پیاده کردیم. بله دیگه، مناسبت حکم موضوع همین بود دیگه. بله همین. این یک نوعه. ما حالا به نظرم میاد که این بحث رو اصلا نباید بیاریم تو سیاق. این بحث مناسبت حکم موضوع، قرینیت لفظ، نمیدونم چی امثال اینها. هیچ اصرارم نداریم، ما فقط باید بدونیم که چی داریم میگیم. ما در درون یک جمله و گزاره میاد به دلیل اینکه این جمله یک بافتی پیدا کرده، یه ظهوراتی پیدا میکنه. این ظهور فراتر از وضع لفظ و امثال این هاست. ظهوری است که میاد انصراف درست میکنه، مجاز درست میکنه، نمیدونم چی صد تا چیزی میتونه بیاره، که حالا قبلا هم میگفتیم در مناسبات حکم موضوع که این ظهور مناسبات حکم موضوع گاهی معنا را تغییر میده، گاهی رفع ابهام میکنه، گاهی ایجاد ابهام میکنه، گاهی تعمیم میده، گاهی تخصیص میده. انواعی از تأثیرات در مناسبات حکم موضوع وجود داره. سیاق یک معناش همینه، یعنی در واقع اون بافت یک جمله. که میاد این بافت یک ظهوری فراتر از ظهورات لغویه وضعی اولیه ایجاد میکنه. این یک مبحثه. این مبحث رو ما باید مستقل ببینیم و اینجا ممکنه کسی بگه این رو من بهش میگم مناسبات حکم موضوع و دیگه بهش سیاق نمیگم، که شاید هم جورتر باشه این بگیم سیاق نگیم، برای اینکه دائره سیاق دائره محددی بشه و جدا بشه از این چیزی که در کلمات میگیم. هیچ مانعی هم نداره که بگیم آقا سیاق دوتا اصطلاح داره، واقعا هم دوتا اصطلاح داره، الان من بهتون بگم دوتا اصطلاح داره. بعضی میگن سیاق معنای عامی میگیرن که اون انتظام و ساختار و به هم پیوستگی کلمات در یک جمله ظهوری نو می آفریند و ظهورات اولیه را یا تقویت میکنه یا تغییر میده، تغییرش هم به انواع و اقسامی که در ذهنتون هست اشاره هم شد. این در واقع میگیم انتظام به هم پیوستگی و ساخت بافت آهنگی که میاد بر کلمات، کلمه ها در یک کلام واحد به وجود میاره. این رو میشود گفت که سیاق معنای عامی داریم که اینم یه قسمشه. میشود هم گفت نه، سیاق رو ما تو کلام واحد نمیاریم، تو کلام واحد اینا رو بهش میگیم مناسبات حکم موضوع. این اختیار ماست. البته الان من خدمتتون عرض میکنم که سیاق از این منظر دو تا اصطلاح داره. یک اصطلاح عام می داره که سیاق کلمات در کلام واحد را هم در بر میگیرد و کم نیست مواردی که به اینم سیاق تعبیر میشه. و یک اصطلاح دیگری داریم که سیاق رو میبره اونجایی که جمله های کنار هم رو با هم مقایسه میکنه و میگه سیاق، اما این کلماتی که در درون یه جمله است این رو سیاق نمیگه و میگه مناسبات و حکم موضوع و چیزای از این قبیل که قبلا هم مفصل بحث کردی. بنابراین یک قسم از سیاق، سیاق کلمات در کلام و جمله و قضیه واحد است، تعدد کلمات و تناسق، تناسب، تسانق، بافت، ساخت، آهنگی که بر این کلمات توی جمله حاکمه. تعاونو علی البر و تقوا، تعاونو یه معنایی داره با یه ظهوری، بر و تقوا میذاریم تو این کلی که قرار میگیره. میبینیم که معناش میشه همون استحباب همراهی در کارهای خوب. نمیدونم اتقوا الله ما استطعتم رفعن امتی مالای علمون و هاکز و امثله کثیره‌ای که ذکر شده که در بافت یک جمله کلمات از اون معنای اولیه و ظهورات لفظی و لغوی اولیه‌شون جابجا شدن. حالا جابجایی کلی شده، جابجایی جزئی شده، یا مشترکی است که این بافت قرینه معینه شده، یا حقیقتی است که این بافت قرینه مجاز شده، یا عرض شود که خاصی است که این بافت اومده اون را عامش کرده، تعمیم داده و هاکذا. اون انواع و اقسام بحث هایی که در مناسبات حکم موضوع میگفتیم در این قسم اول ساری و جاریه. این قسم اول سیاقه. در اینجا البته مطلبی که قابل دقت هست اینه، دو سه تا نکته در این قسم اول میگیم. بنابراین قسم اول شد سیاق کلمات در کلام و قضیه واحده. نکته هایی که اینجا باید توجه کرد این است که این ساخت و بافت یک جمله که تغییر پیدا میکنه یه اقسامی داره خودش. یک قسم اینه که یکی از این اجزا یه ظهور قوی داره که میاد غالب بر بقیه میشه. رأیت و اسدن یرمی، اینجا واقعا اگه دقت بکنیم دو تا ظهور با هم تعارض دارند. برای اینکه میشود گفت که با یرمی ما دست از ظهور اسد برمیداریم، میگیم تیر میندازه، تیراندازی میکنه، این که با شیر جور نیست، این هم تو رجل شجاعه. میشود با یه احتمال دیگه بگیم که نه، اسدن ظهورش رو میگیریم، یرمی در اینجا رجل شیر رو میگیم، همون شیر مفترس، یرمی در اونجا معناش اینه که مثلا صید میکنه یا حمله میکنه به دیگری، بله؟
نره میکشه
یه چیزی که حالا یرمی رو مجازش بکنه. منتها اینا که تو این بافت قرار میگیره، این همیشه هم اینطوره، همیشه این قرائن مجاز و اینا که میگیم، یه احتمال دیگه هم داره که اون هم خود قرینه رو حقیقت بگیریم و اونی که میخواد مجاز بشه اون رو قرینه بگیریم، برای اینکه اینا مجازش بکنیم، نه اینکه به عکسش بکنیم. اما چرا این کارو نمیکنیم؟ برای اینکه این یرمی تو یرمی ظهور بالاتری داره، غلبه بر اون ظهور داره، تا عرضه بر عرف بشه این رو غالبه بر اون میبینه. به یه شکل هم اینجا بافت دا میگه تو این بافت که قرار بگیره این اسد و یرمی، علی رغم این که میشه اینا رو متفاوت تفسیر کرد، میشه اون را قرینه بر تصرف در این گرفت، میشود این را قرینه بر تصرف در اون گرفت، اما در این حال عرف همیشه اینو بالاتر میدونه، ولذا اسد را از اون معناش میبره به سمت معنای مجازی. این یه نوعه که در واقع یک طرف قوت بالاتری داره. تقریبا هیچ جا نیست که بگیم یه چیزی این دو احتمال در بابش نیست، همیشه دو تا احتمال میشه درست کرد ولی یکی قوی تره. این که یه صراحت 100% بیاد و خیلی کمه، خیلی کمه یه صراحتی بیاد که دیگه بگیم هیچ توجیهی نداره مگر اینکه بگیم این اسد یعنی رجل شجاع. نه، توجیهات دیگه هم متصوره، ولی این ازهره و مقدمه بر اونها میشه. این یه نوعه که تقدم یکی از ظهورات است بر دیگری در این بافت. این جمله که عرضه بر عرف بکنید اینو بر اون مقدم میدونه، که اینجا به نحو این بافت هم مؤثر است، یعنی تو این ترکیبی که افاده میشه این رو بالاتر از اون میدونه، ولی همین یرمی ممکنه بره توی بافت دیگه ای. دقت کنید، همین یرمی میتونه بره توی بافت دیگه ای که خود یرمی بشه مجاز. یرمی یعنی تیراندازی کردن، ولی حالا فرض بگیرید ببریش توی بافت دیگری، میرید تو اون بافت دیگه یرمی میشه، یعنی یه چیز دیگه ای که حالا مثلا یه معنای مجازی براش. این یه نوع بافت همین قسم اوله که یکی از اینها قوتی داره نسبت به بقیه و تصرف در دیگری را اولا میکنه. گاهی هم ممکن است که عرض شود که، حالا من مثال هنوز فوری پیدا نکردم الان، ولی گاهی هم هست که این دوتا هر کدام جدا جدا معنای عرض شود که خودشون رو دارن، ولی وقتی که جمع میشن یه اصلا مفهوم جدیدی تولید میکنه. حالا مثال هنوز ندارم تو ذهنم. الان ما اینجا اسد داریم یعنی حیوان مفترس، یرمی داریم یعنی تیراندازی، و میگیم اینجا این بر اون مقدمه. اما گاهی هم هست که دو تا کلمه در یک کلام آمدن، هر کدام برای خودشون معنایی دارن. تو این بافت که قرار گرفتن هر دو معناشون استحاله میشه، یه چیز دیگه پیدا میشه، یه مفهوم جدید مجازی یا چیز دیگری پیدا میشه. این هم حالا یه نوعیه که حالا مثال همینجور چیزهای مختلف بزنه اومدیش کدوم دلچسبم نشد که باید مثال براش پیدا کرد. پس این یک بحث که ببینید در بافت کلام، بافت یک قضیه کلمات میان در یک موازنه بعد از اینکه میبینیم همشون ظهورات همیجوریشون قابل جمع نیست، ظهورات اولیهشون قابل جمع نیست، باید یه تصرفی بشه. اینجا یکی میاد غالب بر دیگری میشه تو این بافت و معنا رو مثلا اسد رو میشه منصرف میکنه به همون ایوان رجل شجاع. گاهی هم هست که البته تو این بافت نه، این دوتا قرینه موازنه شون درست نه، هم موازنه باقی میمونه، نمیتونه یکی بر دیگری غالب بشه. خب اونم میشه اجمال پیدا میکنه، یعنی این بافت مجمل شد، بافت نمیتونه چیزی رو حل بکنه بلکه اجمالش باقی مون. یعنی اونجا طوریست که سیاق اصلا اجمال زا هست، اگه اینو جدا جدا بودن معناش روشن بود، ولی تو این بافت شد مجمل. و گاهی هم هست که اونی که ما میگفتیم یه جایی هم میشه مثلا اون تعارض هیئت و ماده رو میشه با یه شکل دیگه حل کرد، اونم یه شکلیه. بنابراین نوع اول بافت که این اجتماع و هیئت ترکیبیه و ساختار این کلمات در یک کلام واحد جمله و قضیه واحده، میاد معانی را فراتر از اونایی که باف در حالت طبیعی وضعیش بود ایجاد میکنه. حالا این معانی میاد مشترک را تعیین میکنه، حقیقت را مجاز میکنه، نمیدونم عرض شود که میاد دائره اون حکم را تعمیم میده، میاد دائرهش را تضییق میده، مفاد را تغییر میده. اینا انواع تصرفاتی است که در اون معنای اولیه مشاهده هستیم، ببینیم تغییراتی است که تو معنای اولیه لفظی وضعیه پیدا شد. این یک بحثه که این بحث همون است که ما در اون مناسبات حکم موضوع مفصل گفتیم دیگه، حالا یکی دو نکته اینجا بهش اضافه کردیم. عیبی نداره کسی اینو بگه، سیاقش مانعی نداره، بگیم کلمات تو این سیاق تو این بافت یه حالت جدیدی پیدا میکنن که فی حد نفسه اون معنا رو نداشتن، ولی الان تو این بافت تغییر کرد. حالا گاهی یک کلمش تغییر میکنه، گاهی هر دو تغییر میکنن، و ضمناً گاهی هم اصلا خود این بافت اصلا قرینه بر تعیین معنا نمیشه، اصلا برعکس موجب اجمال معنا میشه. اگه تو این بافت نبود معنا معلوم بود، ولی تو این بافت اجمال پیدا کرد. گاهی هم نه تعیین مشترکه یا حمله بر مجاز، تغییری هم که میده گاهی موضوع رو عوض میکنه، گاهی تعمیم میده، گاهی تضییق میکنه، همینایی که مفصل در مناسبات حکم موضوع گفتیم. اگر هم اصطلاح عام رو کسی بگه، اون وقت ما مناسب میدونیم بگیم سیاق رو بذارید اصطلاح عام، قسم اولش بذارید مناسبات حکم موضوع در قضیه واحده، با همه اون تفصیل های قبلی هم که گفتیم که مناسبات میگفتیم بین حکم و متعلقه، متعلق و موضوعه، موضوع و قیوده، اون یک جمله که ساخته میشه چندین رکن داره، اینا در تناسب با هم دیگه و در این بافت کلان میشود یه معانی جدیدی پیدا بکنن. این میشه همون مناسبات حکم موضوع یا سیاق مستقر و متعلق به جمله واحده، قضیه واحده.
صورتاً چند دقیقتر نیست بگیم که مناسبات حکم موضوع یکی از سیاق سازهاست، نه یکی از انواع سیاق. ما یک سیاق معنی داره، علتی داره که سیاق رو میسازه، ما کشف میکنیم سیاقی. یکی از اون علل سیاق سازها، یکی از علتی که به سیاق میرسیم مناسبات حکم موضوعه. یکی دیگهش مثلا همون مقارس بلاغتیه، مثلا اینجا تشبیه، اینجا کنایه، اینجا
چرا دیگه سیاق یعنی تو این بافت میشه. بله حالا به لحاظ تعبیر که وقتی سیاق میگیم مثلا مقصود ما همون مناسباته، میخوام بگیم تو این بافت این تناسبا ایجاد شد.
نه منظورم اینه که سیاق،
میدونم سیاق رو شما فقط اگه بافت بگیرید بله وقت مناسبات میشه یکی از این حالا این حرف اصلا هیچ اهمیتی نداره، یعنی که نسبت این اصل بحث اینه که میخوایم بگیم که سیاق در جمله واحده یعنی همین مناسبات حکم و وضوع.
اهمیتش اونجا پیدا میکنه که
میخوام
تعریف
بکنیم در اصل. بله. سیاق یعنی بافت و ساختار و اینا دیگه. حالا بحث ها اینقدر عمیقه که حالا ما رو به این حواشی اینجوری نبرید، بذارید خیلی بحث های عمیقی در پیش داریم. بله.
سیاق در قضیه واحده ممکنه یه جور یه نوعش هم هست که تناسب حکم موضوع نیست، مثلا توی جمله واحده چند موضوع رو به هم عطف میکنه، مثلا چند تا حرام.
نه، عطف که شد شد تعدد جمله تمام. نه نه، حالا همون رو میخوایم جدا بکنیم دیگه. حالا میگیم انواع رو که میخوایم بگیم، فعلا قسم اولیه که واقعا قضیه واحده است، یه جمله است، همین که عطف بشه اون میشه فی حکم الجمل المتعدده. البته اون با اونجایی که جمله ها جدا جدا باشه یه فرقایی داره، ولی در این حال با این هم فرق داره. این از این قبیل
مفرد
مفرد. بله، میگه جا انی زیدون و عمرون، یعنی دو تا جا انی زیدون. اون تو البته اون در اون جایی که عطفه اون سیاق جمله ها اونجا قوی تره تا اون جایی که بگه جا انی زیدون، جا انی عمرون، جا انی بکرون. این فعلا بافت و سیاق و ساختار کلمات در یک کلام واحد، در یک قضیه واحده. مفردات یا تصورات در یک تصدیق و قضیه واحده، این تناسق و تناسب و بافت و ساختارشون اقتضای یک مدلیل جدیدی میکنه. این یک بخشه که خب بحث مهمیه که هم به معانی بیان و هم با اصول و هم با تفسیر و همه اینا ارتباط داره و حرف هم حرف درستیه. حالا تا بریم اقسام دیگرش.